خیر لودین صاحب، خسته نباشین. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز. ساعت 7:30 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سرمنشی پیمان ناتو میگوید در نشست وزرای دفاع این پیمان در مورد خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان تصمیم گرفته نشده. سازمان ملل متحد میگوید فرصت برای دستیابی به صلح در یمن در اثر قحطی بزرگ از بین خواهد رفت. در این برنامه خبری صبحگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. برنامه رنگ های زندگی هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. انتظار می رود وزرای خارجه افغانستان و روسیه هفته آینده در مسکو دیدار کنند. اعضای تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در دو بازی تست در برابر زیمبابوه اعلان شد. دیپلماتان ارشد ایالات متحده آمریکا، جرمنی، فرانسه و بریتانیا از ایران خواستند که به تطبیق توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی برگردد. مشروع خبرها. انتظار می رود محمد حنیف حتمر و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در هفته آینده در مسکو دیدار کنند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در نشست خبری آنلاین روز پنجشنبه گفت
آنچه انتظار می رود در جریان این ملاقات مورد بحث قرار گیرد جنبه های مختلف روابط دو جانبه، از جمله روابط تجاری و همچنان راه حل صلح‌آمیز در افغانستان، مبارزه با تهدیدات تروریسم و قاچاق مواد مخدر است.
به گفته ماریا زاخاروا وزارت خارجه افغانستان، وزیر خارجه افغانستان از 24 تا 27 فوریه از مسکو دیدن خواهد کرد. وزارت خارجه افغانستان در این مورد هنوز چیز نگفته است. مسکو در ماه گذشته میزبان یک هیئت دفتر سیاسی طالبان هم بود. قرار است برخی از مسئولات زراعتی افغانستان یک شنبه هفته آینده در نمایشگاه گلف فود در شهر دبی در امارات متحده عربی به نمایش گذاشته شود. اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا یا USAID در اعلامیه گفته که 29 متشبث زراعتی افغانستان به حمایت این اداره میوه خشک، زعفران، عسل و آب میوه را در این نمایشگاه به نمایش خواهند گذاشت. تینا دولی جونز رئیس این اداره در افغانستان گفته فروش محصولات افغانستان در بازارهای مهم صادراتی جهان درآمد خانواده ها و زارین را افزایش داده، فرصتهای کاری بهتر را برای زنان و مردان افغان فراهم می کند. در اعلامیه همچنان گفته شده که 27 متشبث زراعتی افغانستان در نمایشگاه پارسال قراردادهای بارزش بیش از 60 میلیون دلار را امضا کرده بودند. اعضای تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در دو بازی تست در برابر زیمبابوه اعلان شد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان شب گذشته به رادیو آزادی گفت
ترکیب بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان با دو مسابقه تست در برابر زیمبابوه اعلان شد که در این ترکیب بازیکنان جوان نیز شامل است و انشالله ما امید داریم که در برابر زیمبابوه نتایج خوبی خواهد داشت.
انتظار می رود که این بازی ها به میزبانی زیمبابوه در ماه مارچ برگزار شود، اما در مورد تاریخ دقیق آن هنوز چیزی گفته نشده. در ترکیب تیم ملی کرکت افغانستان در این بازی ها 18 تن حضور خواهند داشت. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. دیپلماتان ارشد ایالات متحده، جرمنی، فرانسه و بریتانیا از ایران خواستند که به تطبیق توافقنامه هسته‌ای سال 2015 برگردد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا، هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی، دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا و ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه دیروز در یک نشست مجازی در مورد توافقنامه هسته‌ای با ایران بحث کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در سال 2018 میلادی واشنگتن را از این توافقنامه هسته‌ای بیرون کرد و تحریم‌های شدید را بر ایران از سر گرفت. سپس ایران گفت که دیگر به این توافقنامه پابند نخواهد بود. ایران هشدار داده که اگر ایالات متحده تحریم‌ها بر این کشور را لغو نکند، بازرسی‌ها توسط اداره انرژی اتمی سازمان ملل متحد از تأسیسات هسته‌ای آن کشور را ممنوع خواهد ساخت. سفیر ایالات متحده در مسکو این اظهارات روسیه را رد کرده که مسمومیت الکسی نوالنی، سیاستمدار مخالف و اعتراضات اخیر بعد از زندانی شدن او، یک مسئله کاملا داخلی روسیه است. جان سالیوان از مسکو در مصاحبه ویدیویی با کورن تایم گفت ایالات متحده علاقمندی به دامن زدن اختلافات در داخل روسیه یا تشویق اعتراضات ندارد. او همچنان از اقدام روسیه که تحت قانون بس برانگیز ایجنت‌های خارجی رسانه‌ها در داخل روسیه از جمله رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را هدف قرار داده انتقاد داده کرده گفت ایالات متحده در حال بررسی پاسخ مناسب با آن است. دوم فوریه یک محکمه مسکو الکسی نوالنی 44 ساله را به دلیل نقض شرایط آزادی مشروط زمانی که در جرمنی به سر می برد مقصر دانست و به 3.5 سال حبس تعلیقی محکوم کرد. و خبر آخرین که اداره تحقیقات فضایی آمریکا ناسا می گوید سفینه فضایی پشتکار روی سیاره مریخ موفقانه فرود آمده. این سفینه بعد از یک سفر 7 ماهه با طی مسافت 470 میلیون کیلومتر دیروز به آنجا رسید. این بزرگترین و پیشرفته ترین مریخ نورد است که تا اکنون توسط ناسا به مریخ فرستاده شده. ناسا در همکاری با اداره فضایی اروپا برای آوردن سنگ از مریخ تلاش میکند تا معلوم شود که آیا زندگی در این سیاره سرخ وجود داشته یا خیر.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان هوای کابل و چند شهر بزرگ را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 23 و پایین‌ترین آن 1. هرات آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 28 و پایین‌ترین آن 8. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23 و پایین‌ترین آن 6. قندهار آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 26 و پایین‌ترین آن 15. و جلال آباد آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 29 و پایین‌ترین آن 12.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری صبحگاهی جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. سرمنشی ناتو میگوید در نشست دیروز وزرای دفاع این پیمان در مورد وضعیت افغانستان بحث شد، اما در مورد خروج نیروها تصمیم گرفته نشده.
Defense ministers had a thorough discussion on the situation in Afghanistan.
اداره سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان یا سیگار افغانستان را یکی از کشورهای پرآزمون برای زن بودن خوانده. هیئت اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان که برای بررسی آتش سوزی اخیر در گمرک اسلام قلعه به هرات رفته میگوید
در این حادثه زوایای پت پنهانی وجود دارد که از فساد، بی‌نظمی، اخاذی، باجگیری‌ها در بنادر کشور پرده خواهد برداشت.
گزارش هم داریم در مورد این که سازمان ملل متحد میگوید فرصت برای دستیابی به صلح در یمن در اثر قحطی بزرگ از بین خواهد رفت. در برنامه رنگ های زندگی هم میشنوید
کله خالدار خوبیش است، اما کله خامتر که باشد، کله زرد که باشد، انرژی داره. کله خالدار انرژی را ادلیس میتن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. سرمنشی ناتو میگوید در نشست وزرای دفاع این پیمان در مورد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان تصمیم گرفته نشده. یانس ستولتنبرگ دیروز در پایان این نشست آنلاین به خبرنگاران گفت خروج این نیروها بستگی به وضعیت در افغانستان دارد. او بار دیگر از طالبان خواست که خشونت ها را کاهش دهند و روابطشان را با گروه های به گفته استولتنبرگ تروریستی قطع کنند. طالبان قبلا گفتند که بساس توافقنامه این گروه با آمریکا عمل کردند و با گروه های تروریستی رابطه ندارند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
بخش اعظم بحث‌ها در نشست مجازی وزیران دفاع ناتو به روز پنجشنبه درباره وضعیت افغانستان متمرکز بود، اما آنها در مورد خروج نیروهای بین المللی از آن کشور فیصله نکردند. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در پایان این نشست به خبرنگاران گفت که خروج این نیروها به وضعیت افغانستان بستگی دارد. او افزود:
Defense ministers had a thorough discussion on the situation in Afghanistan.
وزیران دفاع بحث مفصل درباره وضعیت در مورد افغانستان داشتند. با معضله‌های زیاد روبرو هستیم و گزینه‌های آسان در آنجا وجود ندارد. در مورد آینده حضور ما تصمیم نهایی اتخاذ نکردیم، اما با نزدیک شدن به ضرب الاجل اول می، متحدین ناتو با مشوره و هماهنگی نزدیک در هفته‌های آینده ادامه می‌دهند. با ماموریت حمایت قاطع خود متعهد می‌مانیم.
نشست وزیران دفاع ناتو در حال برگزار می شود که اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده موافقتنامه آمریکا و طالبان را بررسی می کند تا مشخص شود که آیا طالبان به تعهدات خود از جمله آتش بس و مذاکرات معنیدار با حکومت افغانستان عمل می کنند یا خیر. بر مبنای این موافقتنامه تمام نیروهای خارجی در بدل تضمین‌های امنیتی از سوی طالبان به شمول قطع رابطه این گروه با القاعده باید افغانستان را تا ماه می ترک کنند. وزارت دفاع آمریکا اخیراً گفت که طالبان به تعهداتشان در موافقتنامه 29 فوریه سال 2020 عمل نکردند. در این حال سرمنشی ناتو از طالبان بار دیگر خواست که تعهدات خود را به جا آورند.
The peace talks are fragile. They are not.
گفتگوهای صلح شکنندند و طوری که ما می‌خواهیم شاهدش باشیم پیشرفت زیاد نکرده. ما درباره افزایش سطح خشونت خیلی نگرانی داریم و به این لحاظ پیام ما به طالبان این است که خشونت را کاهش بدهند، با نیت خوب مذاکره کنند و اطمینان بدهند که تمام همکاری با گروه‌های تروریستی را متوقف می‌کنند.
طالبان قبلاً گفته بودند که مطابق موافقتنامه این گروه و آمریکا عمل کردند و با گروه‌های تروریستی رابطه ندارند. مذاکرات بین افغانان در 12 ماه سپتامبر پارسال در دوحه پایتخت قطر افتتاح شد. این مذاکرات میان هیئت‌های مذاکراتی جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان پس از وقفه 3 هفته‌ای در اوایل ماه جنوری از سر گرفته شد. اما اضافه از 1 ماه می شود که هیچ نشست میان این دو هیئت برگزار نشده است. ناتو در سال 2014 به دنبال پایان ماموریت محاربویش در افغانستان ماموریت حمایت قاطع را روی دست گرفت. در حال حاضر 10,000 سرباز ناتو در چارچوب این ماموریت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را آموزش و مشوره داده و آنها را یاری می رسانند. ایالات متحده بر اساس موافقتنامه‌اش با طالبان شمار نیروهای آمریکایی را در اواسط ماه جنوری به 2500 تن کاهش داد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
اداره سرمفتش ویژه برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید افغانستان هنوز هم یکی از کشورهای پرآزمون برای زن بودن است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جان سابکو مسئول سیگار یا بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان در یک گرد همایی در انستیتوت بروکینگز خلاصه ای از یافته هایش در مورد آینده افغانستان را ارائه داد. او گفت که افغانستان هنوز هم یکی از چالش برانگیزترین نقاط جهان برای زن بودن است. مؤسسه بروکینگز یک سازمان غیر انتفاعی سیاستگذاری عمومی است که در واشنگتن دی سی مستقر است. مأموریت آن انجام پژوهش‌ها برای حل مشکلات جوامع در سطح محلی، ملی و جهانی است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز زنان را قربانیان اصلی فقر، بیکاری و ناامنی می‌داند. شفیق سپر، آمر بخش انکشاف و حمایت از حقوق زنان در این کمیسیون، با اشاره به گفتگوهای صلح می‌گوید در ولایت‌های دوردست و ولسوالی‌ها سطح خشونت‌ها هنوز هم بلند و حضور زنان در جامعه ناچیز است. او در ادامه گفت:
فعالیت‌هایی که انجام شده، دستاوردهایی که زن‌ها به او نائل آمده، اینا دیده گرفته نشوه و تلاش صورت بگیره که نقش زنا برجسته باشه و قانون اساسی پذیرفته شوه و فعالیت های زنا نادیده گرفته نشوه، چون زنان عضو عظمی جامعه هست و مطابق به قانون حق دارن که به کار فعالیت بپردازن.
سیگار در این گزارش با 65 زن و مرد در 14 ولایت که اعضای پارلمان و فعالان دیگر از قشرهای گوناگون هستند مصاحبه کرده و گفته: ما نمیتوانیم از چالش هایی که زنان و دختران در افغانستان با آن روبرو هستند ساده بگذاریم. اشتباه نکنید، افغانستان هنوز هم یکی از چالش برانگیزترین نقاط جهان برای زن بودن است. یافته های سیگار نشان داده که دولت ایالات متحده حداقل 787 میلیون دلار برای فعالیت هایی که عمدتاً برای حمایت از زنان و دختران افغانستان انجام شده هزینه کرده و تقریبا بیش از 100 برنامه با موضوعات جنسیت داشته است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را همکارم مقیم نائب مرور کرده.
نشریه میدل ایست مانیتور در مقاله از سخنان جیسیندا آردرین صدر اعظم نیوزیلند نقل کرده می نویسد: پروسه صلح کنونی میان دولت و طالبان افغان در دوحه قطر برای راه حل سیاسی دائمی مناقشه افغانستان فرصت مناسبی است. صدر اعظم نیوزیلند این سخنان را در اعلامیه گفته که به خاطر خروج نیروهای کشورش از افغانستان تا ماه می امسال منتشر کرده است. بیرون کشیدن نیروهای نظامی این کشور از افغانستان بر اساس توافقنامه صورت میگیرد که در ماه فوریه پارسال میان امریکا و طالبان به امضا رسید. جیسیندا آردرین صدر اعظم نیوزیلند در خبرنامه در این مورد هم گفته که پس از انجام ماموریت نظامی این کشور در افغانستان، حال زمان آن فرا رسیده تا به این ماموریت پایان داده شود. روزنامه هرالد نیوزیلند در یک مقاله نوشته که طالبان از این تصمیم حکومت نیوزیلند استقبال کرده که همه سربازان خود را از افغانستان بیرون می کند. نیوزیلند در افغانستان 6 سرباز دارد که 3 تن آنها در اکادمی ملی اردو و 3 تن دیگر آنها در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو کار می کنند. اما به نوشته روزنامه هرالد نیوزیلند، این کشور در 20 سال ماموریتش در افغانستان 3.5 سرباز و مقام نظامی به افغانستان فرستاده است. روزنامه به نقل از اظهارات وزیر خارجه نیوزیلند گفته: با وجود اینکه وضعیت پیچیده است، گفتگوی بین افغانها برای رسیدن به راه حل سیاسی مناسب ترین راست. روزنامه هرالد نیوزیلند به نقل از سخنان وزیر خارجه این کشور می نویسد که نیوزیلند در سالهای آینده به حمایت خود از حکومت افغانستان دوام می دهد. نیوزیلند در 20 سال ماموریت خود زمان بیشترین سرباز را در افغانستان داشت که یک تیم بازسازی را در ولایت بامیان رهبری می کرد. رونالد نیومن سفیر سابق امریکا در کابل مقاله‌ای را در روزنامه هل به نشر رسانده است. نیومن در این مقاله نوشته که پس از 20 سال دخالت در جنگ افغانستان، طرفداران آن دلیل حضورشان در این جنگ را مسئله امنیت و مبارزه با تروریسم عنوان کردند. نیومن در این مقاله خود می افزاید که به دیگر مسائل مانند پیشرفت زنان، آزادی بیان و رسانه ها و دموکراسی به این دیده می نگرند که اگر باشد خوب است، و اما چیزی نیست که باید به خاطر آن به جنگ ادامه داد. روزنامه هل در این مقاله به نوشته نیومن می نویسد که به صورت عموم او هم به این مسئله توافق دارد. رونالد نیومن در ادامه مقاله می گوید: در 37 سال پیشینه دیپلماتیکش به این باور است که حقوق بشر ارزش حمایت و مبارزه را دارد، اما باید دلیل مشروع برای حضور و ادامه جنگ نزد خود داشت.
مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان فساد گسترده در گمرک اسلام قلعه را یکی از عمده‌ترین دلایل آتش‌سوزی اخیر در آنجا می‌دانند. یک هیئت اعزامی این اتاق برای بررسی آتش‌سوزی گمرک اسلام قلعه به هرات رفته و می‌گوید که در صورتی که حکومت اقدام به ساختن زیربناهای بنادر افغانستان نکند، دیگر حاضر به سرمایه‌گذاری در این کشور نیستند. بیشتر در این گزارش از هرات.
هیئت اعزامی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان بعد از بررسیشان در گمرک اسلام قلعه موجودیت فساد گسترده اداری و مشکلات در زیربناهای گمرکات را از عمده‌ترین دلایل این آتش سوزی می‌خوانند. سید زمان هاشمی رئیس عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان به خبرنگاران گفت که نزدیک به 1000 موتر در آتش سوزی از بین رفته و صدها میلیون دلار نیز به تاجران و راننده ها زیان وارد شده.
در این حادثه زوایای پنهان وجود دارد که از فساد، بی‌نظمی، اخاذی، باجگیری ها در بنادر کشور پرده خواهد برداشت. تا منظور احیای اقتصاد و تجارت بخش عظیمی از جامعه تجاری و اقتصادی کشور، دولت باید به سرعت عمل نموده و تثبیت خساره نموده و جبران خساره نمایند.
یک از خساره دیدگان سیدگل 31 سال است. او از جمله صدها راننده افغان است که دار و ندارش در حادثه اسلام قلعه تومه آتش شده. میگوید که با فروش خانهش صاحب یک موتر شده بود تا مخارج خانواده 7 نفریش را پیدا کند. او از رئیس جمهور قنی میخواهد که به فریادش برسد.
خانه ششتن خور بفروختم، یک موتر بخریدم که بمی کار کنم. حتی از اون موترم $2000 قرض دارم، اما به گمرک اسلام قلعه بمی آتش سوزی من موتر از دست دادم.
برخی از تاجرانی که زیان دیدن مسئولان حکومتی را به سل انگاری متهم می کنند. خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان خواهان اقدام های عملی و جدی است.
بامی باروت و بامی بامو که در پیرن ما سرشان ششتیم، ده ای طور ما تجارت دیگه نمی کنیم. ظرفیت بسازه، گمرک خدا جور کنه، سیستم خدا بیارن، به ایراد میکنن، در سرحد میکنن، از ما مالیه میگیرن، از ما محصول میگیرن. ما دیگه به ای طور یک چیزی دشت خدا سرمایه خدا آورده نمیتنیم که در اینجا بانیم.
هیئت اعزامی وزارت داخلی افغانستان یک روز بعد از این رویداد به هرات آمده است. زلمه منگل رئیس عمومی تحقیقات جنایی وزارت داخله که در رأس هیئت در هرات به سر می‌برد، از بازداشت 10 تن از کارمندان گمرک، نرم و استاندارد و پلیس قطعه گمرک اسلام قلعه سخن می‌گوید.
تحقیقات همه‌جانبه در گمرک ضرورت بود انجام دادیم. 10 تن به اتهام سوء استفاده و از عوامل حریق بازداشت کردیم که هم کارمندان پلیس قطعه گمرکات است، هم مامورین گمرک است، هم مامورین فرم استاندارد است، هم شرکت به نام تیستل.
مقامات ملی در هرات علت آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه را انفجار یک تانکر گاز می دانند و بر این موضوع پافشاری دارند، موضوعی که پس از بررسی های هیئت حقیقت یاب روشن خواهد شد.
سازمان ملل متحد هشدار داده که فرصت برای دستیابی به صلح در یمن در نتیجه قحطی عظیم از بین خواهد رفت. به اساس ارقام این سازمان 80% نفوذ این کشور به کمک های بشری نیاز دارند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
مارتین گریفیتس نماینده ملل متحد برای یمن در باره آنچه قحطی عظیم در آن کشور خوانده شده ابراز نگرانی کرده و گفته که این می تواند فرصت تازه‌ای را که در نتیجه تلاش های امریکا برای ختم جنگ ایجاد شده از بین ببرد. گریفیتس به روز پنجشنبه در سخنرانی در شورای امنیت ملل متحد خواستار توقف حمله های شورشیان حوثی به شهر مارب یمن شد. این شهر در کنترل حکومت است. او هشدار داد که کوشش برای تصرف مناطق تلاش ها برای برقراری صلح را تهدید می کند. نماینده ملل متحد برای یمن از اطراف درگیر جنگ خواست که درباره آتش بس توافق کنند و اجازه انتقال مواد سوخت و سایر کالاها را به بندر هدیده و همچنان اجازه پروازهای تجاری بین المللی از میدان هوایی صنعا را بدهند. گریفیتس در ماه روان میلادی از ایران دیدن کرد، اما او از این سفرش یادآوری نکرد. جو بایدن از زمان آغاز کارش به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده در ماه گذشته پایان دادن به جنگ در یمن را یکی از اولویت‌هایش گفته است. او نماینده ویژه برای یمن تعیین کرده و به حمایت آمریکا از عملیات تهاجمی عربستان سعودی در یمن خاتمه داده است. گریفیتس به 15 عضو شورای امنیت گفت که حمایت بین‌المللی برای پایان دادن به جنگ ضروری است و این فرصت نو را برای رای حل از طریق مذاکره فراهم می‌کند. در این حال مارک لوکاک رئیس اداره کمک‌های بشری ملل متحد در نشست گفت که در حال حاضر یک فرصت مهم برای کمک به یمن در زمینه حرکت به سمت صلح پایدار وجود دارد، اما او هشدار داد که اگر قحطی در یمن دیگر هم افزایش یابد فرصت از دست خواهد رفت. لوکاک افزود که حدود 16 میلیون نفر در یمن گرسنه‌اند و 5 میلیون نفر از آنها فقط یک قدم با قحطی فاصله دارند. به گفته او برای کمک‌های بشری در یمن به 4 میلیارد دلار نیاز است. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد، سوئیس و سویدن در نظر دارند که کنفرانس بین‌المللی را برای جمع‌آوری کمک‌های مالی برای یمن در اول ماه مارچ برگزار کنند. ملل متحد وضعیت در یمن را بزرگترین بحران بشری در جهان توصیف کرده. بر اساس ارقام این سازمان 80% جمعیت یمن به کمک بشری نیاز دارند. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در سال 2015 در یمن مداخله کرد و از نیروهای دولتی در جنگ در برابر شورشیان حوثی تحت حمایت ایران پشتیبانی کرد.
انتظار می رود محمد انی فتمر و سرگی لبرو وزرای خارجه افغانستان و روسیه هفته آینده در مسکو دیدار کنند. قرار است برخی از محصولات زراعتی افغانستان یک شنبه هفته آینده در شهر دبی در امارات متحده عربی به نمایش گذاشته شود. اعضای تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در دو بازی تست در برابر زیمبابوه اعلان شد. دیپلماتان ارشد ایالات متحده، جرمنی، فرانسه و بریتانیا از ایران خواستند با تطبیق توافقنامه هسته‌ای برگردد. سفیر امریکا در مسکو این اظهارات روسیه را رد کرده که مسمومیت الکسی